أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاحشة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وبقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بخش پایانی سوره مبارکه دخان قسمت تفصیلی آیه رو به عهده دارد، چون در آیه 38 به بعد فرمود ان یوم الفصل، قیامت روز فصل است، روز حق است، روز فصل است و اسامی دیگر، یعنی فصل بین حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر، حسن و قبیح و بالاخره سعادت و شقاوت است. چون یوم الفصل است و برای همه به عنوان میقات تعیین شده، افراد دو گروهن، یا سعادتمندن یا شقی. اونا که شقی هستن درباره اونها از آیه 41 تا 50 عهده‌دار وصف اشقیاست که یوم لا یغنی مولن شیئا ولا هم ینصرون که گذشت. اما سعادتمندان که بخش پایانی سوره مبارکه دخان است، این است که فرمود ان المتقین فی مقام امین. اینا در جای مستقرن که این جا از آسیب هر خطری مسئول است، خودشون هم آمنن، حزن و اندوهی ندارن. نه سرزمینی که اونها زندگی میکنند خطر دارد، نه خودشون گرفتار حزن و اندوه و خوف درونی هست. اینا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، لذا آمنن. در اون مقام هیچ خطری نیست، لذا مقام امن است. زمخشری در کشاف مقام امین را از همون سنخ امانتدار حفظ کرد. سرزمینی که بالاخره درش آسیب هست، این امانت را درست حفظ نکرده است. انسانی که متمکن در مکان است، امانت در اون مکان است. اگر اون مکان جای ما را اقرب باشد، این مکان امانت خود را حفظ نکرده است، یعنی متمکن را حفظ نکرده است، امین نیست. لذا مقام امین است که به متمکن خودش آسیب نرساند یا متمکن او در او آسیب نبیند. این نظر شریف جناب زمخشری است. ولی مگر به همون معنی امن باشد هم سازگار است، هم مقام امن است، هم متمکن امن است، هم کسی که در این مکان قائم است آمن است، یعنی خوف و حزن ندارد که از آینده هراسناک باشد، خطر مرگ داشته باشد، خطر بیماری داشته باشد و مانند آن، چون هیچ خطری او را تهدید نمی کند. برای اینکه لا یذوقون فیها الموت، مرگ در کار نیست، غمی در کار نیست، هراسی در کار نیست، اینا آمنند. اون مکان هم مکانی نیست که آسیب در اینجا راه پیدا کند. ان المتقین فی مقام امین. متقین جامعه دیگه، چون تقوا درجاتی دارد شامل همه اینها می شود دیگر، یعنی انسانی که گناه نمی کند داره تقواست. تقوا چون درجاتی دارد، هم ابرارشان می شود، هم مقربان را، هم مخلصین را، هم مخلصین را. در این گونه از نعمت ها، اون نعمت های معنوی که در سوره مبارکه قمر بهش اشاره شده نیست. در اونجا دارد ان المتقینه فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ملیک مقتدر ذات اقدس اله است. کسانی که در نزد ملیک مقتدرن اینا دو بهش دارن. آیه 54 و 55 سوره مبارک قمر این است: ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق نه مقام صدق، اونجا نشستن ایستاده نیستن، فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر. این مربوط به لذت روح اونهاست و اون یکی مربوط به لذت جسم ایناست. بخشی از اهل تحقیق گفتن که در بهشت که فرمود و من دون هما جنتان، یا برای اهل تقوا و مؤمنین جنتانن، یه جنت جسمانی دارن که همه نعمتهای ظاهری درش هست، که همه سعادتمندان و بهشتیان از این نعمت جسمانی برخوردارن. یه نعمت، یه بهشت معنوی است که اون دیگه برای همه نیست، که فرمود برای بخش ها دو تا بهشت است. حالا بهشت های متعددی است به من دون هما جنتان، این جنتانی که آمده با جنتان قبلی جمعا میشه چهار تا بهشت. اینا تفاوت هاش میشه تو سوره مبارک الرحمن خواهد آمد، ولی اجمالا یک کسرتی هست، یک بهشت جسمانی است که نعمتاش همین است که در این گونه از آیات مشخص میشه. یه بهشت معنوی است که در آیه 55 سوره مبارک قمر هست، فبود فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، اونجا دیگه مربوط به جسم نیست. در سوره مبارک دخان از مقعد صدق عند ملیک مقتدر خبری نیست، و یه تو سوره مبارک قمر از اون جنت معنوی هم سخنی به میان آمده. اما در اینجا فرمود اینها مقامشون امین است. اگر انسان در جای اقامت کند اون میشه مقام، در جای قائم باشد اون میشه مقام. برای اینها که در اونجا قائمن این محل امین است، حالا یا به همون معنایی که در کشاف آمده یا نه، امین یعنی امنیت. بعید لقاء الله را داشته باشه. اینا دیگه تو با هم بهشت ظاهری هم دیگه. بله، اما خب حالا خیلی فرق میکنه. یه ده خوفن من النار است، یه ده شوقن الجنه است، یه ده حبن لله. اون که حبن لله هست او عند ملیک مقتدر راه داره. اما یه کسی که تمام تلاشش این بود که به جهنم نره، یا تمام تلاشش این بود که از این نعمت ها استفاده کنه، این دیگه تو همین جنات در جمین تحت الانهار مستقره دیگه. خب بله، اما عند ملیک المقتدر نیست، عند الله بودن نصیر به هر کسی نمیشه. کسانی که خوفن من النار عبادت میکردن طبق بیان نورانی از تعبی سلام الله علیه، یا شوقن الی الجنه عبادت میکردن، این اون معنا را ادراک نمی کند تا اینکه انت ملیک المقتدر باشد. این چه درکی از لقاء الله دارد؟ این فقط دستور الهی رو در انجام میدهد. اینه که برای اونها جنتان نیست. البته این جنت های ظاهری هم متعددن، ممکنه چندین بوستان باشد، این معیار نیست. فهو به من دون هما جنتان، در کنار اونها هم دو تا بهشت دیگر، دو تا باغ دیگر، دو تا بوستان دیگر، اما همه اینها ممکنه جنات تجریم تحت الانهار باشد. اما اون جنت و لقایی که عند ملیک المقتدر است نصیب کسی است که حبن لله عبادت می کند و شکرن لله عبادت میکنند، نه خوفن من النار یا شوقن الی الجنه. نه، اون آرامش جسمی دارد، یعنی آسیب نمیبیند. اما اون لقاء الهی که عند ملیک مقتدر باشد که جا ندارد، نزد خدا، نزد خدا که جا ندارد، این یه مکانی است که چشمه کنارش هست، باغ کنارش هست، حوری کنارش هست، اما اونجا یه هم چیزایی نیست که چشمه باشه، باغ باشه، حوری باشه. عند ملیک مقتدر غیر از عند جنات تجری یا عند مقام امین است. عند المتقین فی مقام امین، چون جدا نیست دیگه باباو زش نفرمود، فی جنات و عیون، باغها و چشمهایی است. مرحوم امیرالاسلام در ذیل آیه یفجر لها تفجیرا اونجا مشخص کردن که بهشتی هر جا دست بزند و اراده کند که چشم بجوشد، یه خطی میکشد همونجا چشم میجوشد. مثل دنیا نیست که انسان تابع چشمه باشد، هر جا چشمه است اونجا چادر بزند و اتاق بسازد، بلکه جوشش چشمه به اراده بهشتی هاست. یفجرو نها تفجیرا، بالاخره عیون این طور است، چشمه ها این طور است. این مال رفاه اونها و آب و نوشیدنی اینها. یلبسون من سندس و استبرق، جامه های اونها، لباس های اونها، پوشاکی اونها همش حریر و ابریشم است. منتها برخی از لباس ها مثل لباس زیر که نازک است، از سندس است، یعنی حریر نازک، و اون لباس های رو که مقدار ضخیم است، استبرق است که حریر ضخیم. این استبرق و سندس هر دو فارسی هن که عربی شدن، معرب شدن. حالا که معرب شدن دیگه فارسی در قرآن نیست، سندس فارسی نیست، استبرق فارسی نیست، اون استبرق فارسی بود که گذشت. بنابراین فارسی در قرآن نیست بعد از تعریب. سندس اصلش فارسی بود و تعریب شد، استبرق اصلش فارسی بود تعریب شد. سندس اون پارچه ابریشمی نرم است که زیر می پوشن، استبرق اون پارچه ابریشمی است که رو می پوشن که ضخیم است. البته نعمت هایی که در بهشت است با این صورت بیان نشده. در سوره مبارکه الرحمن فرمود اینا رو فرشی زندگی میکنن که آیه 54 سوره مبارکه الرحمن است. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، فرش مستحضری که یک ابره ای دارد، یک آستری دارد. این ابره رو میگن از زهاره ابره دانو، البتانه آستر که در نصاب مستحضری. آستر رو میگن بتانه که بطن و باطن این فرش است. ابر رو میگن از زهاره. فرمود آستر فرشایی که بهشتی ها رو پا میذارن حریر است، اما ابره اونها چیست دیگه لا تعلم و نفسون است. یه چیزهاست که نمونه ندارد در دنیا. اگر نمونه میداشت میفرمود به این که مثلا ابرش چیست. پس این سندس و استبرق که در سوره مبارکه دخان آمده، تازه آستر فرش های بهشتی هاست یا لباس بهشتی هاست. ابره اونها چیست خدا می داند، چون نمونه اونها در دنیا نیست تا خدا بفرماید که زهائر اونها چیست. فقط بطائن اونها را مشخص کرد. پس این سندس و استبرقی که به عنوان لباس بیان شده، ظاهر آستر لباس بهشتی ها یا سندس است یا استبرق، نه ابره لباس بهشتی ها. به دلیل اینکه وقتی فرش بهشتی یه آستری دارد، یه ابره ای دارد، آسترش استبرق است و ابرش بالا یدرک، لباسی که در بر می کنند دارن باید همین طور باشد. پس متکئین علی فرشن بطائنها من استبرق، در اینجا که فرمود من سندسن و استبرقن، این حد اقل است. البته گاهی ممکن است بهشتی ها هم درجاتی داشته باشند که برخی ها فقط لباسشون از همین سندس استبرق باشد، ابرو و آسترشون هم ابریشم باشد، بالاتر نباشد. اما برای بعضی ها برابر همون متکئین علی فروشن بطائنها من استبرق، این است که ابرش خیلی قوی تر و غنی تر است. یلبسون من سندس و استبرق، عمد این متقابلین است. شما وقتی میبینید در جلسات عمومی گاهی سفره های طولانی یا صف های طولانی یا صندلی ها طولانی میشن، یه چند نفری روبروی هم هستن، اما اون آخر صف این دیگه روبروی هم نیستن، ممکنه 4-5 نفری روبروی هم باشن. روبروی حقیقی دو نفرن که یکی اینجا نشسته روبروی مقابل خودش، ولی از جهت ممکنه که 5-6 نفر مقابل 5-6 نفر باشن، یک دیگر رو ببینن، اما کسانی که دورتر هستن نا متقابل نیستن. ولی میگن اونهایی که حبند الله عبادت میکنن، اونا وقتی به لقاء الهی رسیدن کلون اینطوره، اونجا چون غیبی در کار نیست همه روبروی همن. یعنی اگر 1000 نفر اونجا مشرف شدن همه یکدیگر رو میبینن. اینطور نیست که حالا پشت سر داشته جلو داشته باشه. وقتی که مکان و زمان نباشد، وقتی شرق و غرب نباشد، همه روبروی همن. اینطور نیست یکی پشت سر باشه یکی جلو باشه دنبال. این متقابلی ما رو اون مقام است. اما برای اوساط متقابلی همین معناست که اگه صندلی های زیادی، صف طولانی، سفره طولانی پهن کردن، یه چند نفری روبروی همن، ولی عند لقاء الله همه روبروی همن. اونجا چون دیگه مکان نیست که مثلا بگیم در فلون درجه فلون زاویه از یک دیگه فاصله داره. هیچ لیس عند ربک صباح ولا مسا، یلبسون من سندس و استبرق، این که همه روبروی همن. البته این رو بعضی از اهل تفسیر گفتن که اینا متقابل همن، یکی از معانیش این است که همیشه در شهود و حضور یکدیگرن، هرگز پشت سر کسی حرف نمیزنن. این یکی از لطائف متقابل بودن است که غیاب دیگه پشت سر دیگه حرف بزنن اینطور نیست. اونم البته میتواند دیگه از لطائف باشد. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذالک، همچنین این نعم ادامه دارد. همسرانی هم دارند و زوجناهم بحور این. این حور جمع احور است و جمع حورا، این جمع اعین است جمع عینا. لذا میبینید این دعای بعد از نماز را تو ماه رمضان و غیر ماه رمضان هم زنها میخونند، هم مردها و زوجنی من الحور العین، هم مردها میخونند یعنی الحورا العینا، هم زنها میخونند یعنی الاحور الاعین. منتها برای ادب در قرآن کریم زنها را به الاحور الاعین وعده نداده است. همین بحور این گفته که مشترک است این دعای در ماه رمضان یا بعد از نماز و زوجنی من الحور العین، این نظیر همون دعای ماه رجب است که حرم شیبتی شیبه، که معنی محاسن نیست. انسان در حال استرار محاسنش رو میگیره، چانش رو میگیره، چانه یعنی چانش رو میگیره که به من رحم بکنید. این به چانه گرفتن شیبه یعنی چانه ای که حالا به این صورت در آمده است. و همین که میگن مستحب است چانه رو بگیره نه محاسن رو بگیره، برای همین جهته هم زن میتونه بگه حرم شیبتی علی النار، هم مرد میتونه بگه. در جریان بزوجنی من الحور اینم همینطور است. اگر حور هم جمع احور است هم جمع حورا، اگر این هم جمع اعین است هم جمع عینا، اگر این دعا مستحب است هم برای مرد هم برای زن، ادب قرآنی اقتضا میکند به کرده است که به زنهای همچه وعده ای ندهد، گرچه جامعه شامل اونا خواهد شد. فرمود و زوجناهم بحور این، ید اول فیها بکل فاکهتن، هر نعمتی را که بخواهند حاضر است. خوندن همانو اجابت همان. نه ادب قرآنی همینه، این نحوه ادب دیگه، طرز و حرف زدن رو به آدم یاد میده. امروز نگاه نکنید که متاسفانه عظمت زن به این صورت در آمده. سابقا قباله های که می نوشتن، مهرنامه های می نوشتن، میگفتن ار عورت المستوره، زن جلالش همان است که مستور باشد. خب فرمود یدعون فیها بکل فاکهة آمنین، هر نعمتی که بخواهن حضور پیدا میکنند به صرف خواستن و در امنیت هم هستن، یعنی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. سخن از بیماری و امثال ذلک هم نیست، خوف از سخن از خوف و حزن هم نیست. پس هم اون سرزمین سرزمین امن است، هم اینها آمنند. و اینا هم همسران خوبی نصیب اینا شده دیگه، همونطوری که ذات اقدس اله فرشته های یا جنس های برای مردها خلق میکند، برای زنها هم خلق میکند که نه اونها لم یتمسون انسون قبل هم ولا جان، درباره زنهای مؤمنان، نه مردهایی که برای زنهای با ایمان خلق شدند قبلا همسری گرفتن. منتها ادب قرآنی اقتضا میکند که به زن وعده مردها به این صورت ندهد. چرا؟ بهش روحانی اونجا سخن زن و مرد نیست که انت ملیک المقتدر باشه، اما بهشت جسمانی زن و مرد دیگه، انسان بدن داره، جسم داره، همه افرادی که اینجا هستن تو روایات دارد که طوری باشه که لو رأیته و لقوته لو فلان، همین افراد دادن میشناسه دیگه. برای اینکه اگر این کلمه استعمال شده در لغت عرب هم جمع احور بود، هم جمع هورا، هم جمع اعین بود، هم جمع اینا، می توان هر دو در دعا و در مناجات و امثال ذلک به کار ببرند دیگه. بالاخره زن اون لذت را می طلبد و لذت در اونجا حاصل است به همین بس. نه دیگه، مال خودشه، حلال و طیب و طاهر، همسر خودشه. و زوجناهم به اون این غیرتی در کار نیست. اون که بعد تو سوره قبلا بود، بعضی هستن که با همسرانشون محشور میشوند. لا یذوقون فیها الموت الا الموت الاولا و وقاهم عذاب جهنم. حالا اگر هیچ خطری نیست، هیچ حزنی نیست در دنیا، انسان اون امن محض را ندارد، برای اینکه احتمال مرگ برای همیشه هست. هیچ انسانی در هیچ حالتی اون امن محض را ندارد، ولو هر نعمتی که بخواهد داشته باشد بالاخره احتمال زوال هست، جریان مرگ هست. فقط بهشت اینطور نیست. در بهشت اون چرا که دارند از اینها گرفته نمی شود، یک، و خود اونها هم از این نعم جدا نمی شوند، دو، لذا بالقول المطلق این سرزمین سرزمین امن است و آنها آمنند، سه، در دنیا بالاخره هر کسی در هر شرایطی باشد این جریان مرگ بین او و بین نعمت فاصله می اندازد. دو تا خطر نعمتهای دنیا را تهدید می کند، یکی مال متنعم، یکی مال نعمت. گاهی نعمت زائل می شود، گاهی نعمت هست و متنعم رخت بر می بندد. در بهشت هیچ کدام از این دو خطر نیست، نه نعمت زائل می شود نه متنعم. نعمت زائل نمی شود که فرمود مقام امین است، یدون فاکت آمین است به مانند اون. متنعم زائل نمی شود، فرمود بلکه یه بار باید می مردن و مردن دیگه، دیگه بعد مرگی در کار نیست. منتها این که فرمود لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، با این که در سوره مبارکه غافر گذشت، اونا که وارد صحنه قیامت شدن میگن ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، دو تا موت بود و دو تا حیات، اینجا چطور میفرماید لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، یعنی غیر از اون مرگ قبلی دیگه مرگی نیست. باید میفرمود الا الموتتین، نه الا الموتة الاولى، برای اینکه در همون سوره غافر اینا گفتن ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، ما یک بار از دنیا مردیم وارد برزخ شدیم، بار دیگر از برزخ مردیم وارد صحنه قیامت شدیم، پس دو تا موت است. و در بهشت باید گفته می شد که لا یزغون فیه الموت الا الموتتین، این دوباری که گذشت دیگه مرگ سومی نیست، ولی می فرماید الا الموتت الاولا. عده زیادی از اهل تفسیر به زحمت افتادن. مرحوم شیخ طوسی سه وجه ذکر میکند بدون داوری. سیدن استاد بالاخره تلاش و کوشش کردن، بعض از وجوه قابل قبول را ارائه کردن، اما والذی ینبغی ان یقال میتواند این باشد که قرآن کریم گاهی به طور متنی سخن میگوید یعنی اجمال، گاهی به صورت شرحی سخن میگوید یعنی تفصیل، گاهی میفرماید دنیا و برزخ و قیامت، دنیا که هست و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، این تفصیل است، یعنی دنیا هست و برزخ هست، این برزخ هست الى یوم یبعثون که مسئله معاد و قیامت و روز بعث است. گاهی میفرماید الدنیا و الاخره، این الدنیا و الاخره این متن است که شرحش اون سه مرحله است. اگر دو مرحله بود، یکی دنیا بود یکی آخرت، ما بیش از یک موت نداریم. اگر سه مرحله بود شرحی بود، دو موت داریم، یکی از دنیا به برزخ، یکی از برزخ به صحنه قیامت. انسان وقتی در دنیا هست، جریان برزخ با قیامت یه عالم حساب می شود که جز آخرت است. وقتی وارد آخرت شد، جریان برزخ با دنیای عالم حساب می شود. لذا وقتی وارد سرزمین قیامت شدن میگن کم لبستون فل ارزه عدد سنین، قال لبستنا یومن او بعض یوم، که مسئله برزخ در ردیف دنیا قرار می گیرد. فتحصل یا به صورت متنی و اجمال نگاه می شود یا شرحی و تفصیل. اگر شرح و تفصیل باشد، دنیا هست و برزخ است و آخرت، لذا در سوره مبارکه مؤمنون به مانند آن که از برزخ سخن می آید و بعد از دنیا برزخ است الی یوم یبعثون. وقتی هم که وارد صحنه قیامت شدن، به اینها که تازه از صحنه برزخ وارد قیامت بشن، از این سوال بکنن کم لبستون فی الارض عدد سنین، قال لبستنا یوما او بعض یوم، این در صورتی که شرحی و تفصیلی باشد. اما وقتی متنی و اجمالی باشد میشه دنیا و آخرت. مادامی که در دنیا هستن، برزخ جز آخرت است. وقتی وارد بهشت شدن، برزخ جز حیات دنیاست. در بهشت سخن در این است که بیش از یک مرگ نبود، یعنی وقتی شما دنیا و برزخ را یه عالم حساب بکنید، از این یه عالم رحلت کردن وارد صحنه بهشت شدن که دیگه لا یذوقون فیه الموت. این الله هم این سواست، سوای اون مرگ قبلی اینجا دیگه مرگی نیست، چون در خود قیامت مرگ را میمیرانن، یعنی مرگ به صورت کبش امله در میاد، مرگ را ذبح میکنن، فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه مرگ را به اذن خدا میمیراند، بعد خود عزرائیل که متصدی مرگ است اون هم رخت برمیبندد، مرگی دیگه در عالم نیست. پس این الا به معنی سواست و موت اولا یعنی گذشته، یعنی قبل از بهشت یه سه تحولاتی بود، الان دیگه هیچ تحولی نیست. بله دیگه، چون یحیی کم سم یومیت کم، در از اینه که در اون آیه که فرمود امت تنسنتین و احیه تنسنتین، اونجا چهار وجه بود که گذشت، روشن شد که یه موتی بود قبلی، کنتم امواتن فا احیاکم، این رو زمخشری این موت اول رو اون میدونه و این درست نبود. اونی که درست بود این بود که یه موتیست انسان از دنیا وارد برزخ میشه، یه موتی هم هست که از برزخ وارد قیامت میشه و احیاست دیگه، چون وقتی اماته باشه احیاست دیگر. هر جا که مرگ است یه ممیتی دارد، هر جا که حیات است یه محیی دارد دیگه. این فاصله که موت است، این فاصله را اون فاصل ایجاد میکند، این واصله را اون واصل ایجاد میکند، موصل ایجاد میکند دیگر. بله اون سرش الدهای تترفی است، اون موت نیست، این منام تعبیر میکند نه موت. و جامش توفی است، توفی یعنی اختتام. انسان چه بمیرد چه بخوابد، در هر دو حال الله یتوفى الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها، یعنی یتوفى الانفس التی لم تمت فی منامها. در هر دو حال خدا متوفی است، روح را قبض میکند. نوم هم یک مرگ رقیقی است، بالاخره چون توفی جامع مشترکه. در هر حال اگه توفی باشه یه متوفی لازمه، موت باشه یه ممیت لازمه، حیات باشه یه محیی لازمه. در همه موارد ذات اقدس اله فاعل هست، یا بلا واسطه یا مل واسطه. نه رجعت کاملا در جا خودش با چیز قطعی ثابت است، موت نیست اصلا رجعت. رجعت خود شخصی که خوابیده بیدار میشه، در اون موت که روح به بدن دیگه تعلق بگیره یا بدن جدا بشه، اون که نیست، این شخص خوابیده بود بیدار شد دیگر. لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى و وقاهم عذاب الجحیم. اون گروه که از چند جهت عذاب میبینن که در بخش قبلی گذشت که فرمود سب و فوق رأسه من عذاب الحمیم، برای اینکه اینا که احاطت به خطیعتو، با چشم گناه، با دست گناه، با پا گناه، با قلب گناه، با همه عذاب جوار گناه، درباره اینا فرمود احاطت به خطیعتو. این گروهی که احاطت به خطیعتو، درباره اینها آیه 42 به بعد بود که ان شجره زقوم طعام عسیم است، یغلی فی البطون است، خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم است، سم صب و فوق رأسی من عذاب الحمیم است. همه جوانب را عزا گرفته که فرمود و الله محیط، یا برای اینکه احاطت به خطیعتو. اینها با کدوم دست و پا گناه نکردن، با کدوم عضو گناه نکردن، با قلب و غالب هر دو گناه کردن دیگه. اگر احاطت به خطیعتو، اینجا میوهی تو به همال عذاب. اما این گروه که برکات از همه جوارب اینها سوی کرده، که مؤمن کلتا یدیه یمین، در همین جا فرمود به این که اینها هیچ عذابی ندارن و در مقام امنن و خودشونم آمنن و وقاهم عذاب الجحیم. این وقاهم را زمینه قرار داد برای فضلن، تا روشن بشه که کسی نگوید من خودم زحمت کشیدم به این مقام رسیدم. اسلامی حرف بزنیم و قارونی فکر بکنه و بگه انما اوتیت علی علم عندي، من خودم تلاش و کوشش کردم. این جور نیست. همه این نعمت ها ما به نام نعمت فمیک، و خدای سبحان ما را چه در دنیا، چه در حیات برزخی، چه در حیات اخرت کاملا دارد اداره میکند. و اگر خدای ناکرده آسیبی است، به سوی اختیار خود ماست. قبلا هم اشاره شد به این که خدا که انسان را احسن المخلوقین میدونه و خودش احسن خالق میدونه، در درون انسان هیچ ناامنی نیست. این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اعدا عدو بشه نفس و کلتی بین جنبک، یا جاهد و احباکم کما تو جاهدون اعداکم، این ماییم که در اثر بدرفتاری دشمن داخلی برای خودمون میسازیم. یعنی اگه ما تربیت باغبان را رعایت نکنیم، مثل اون سیبی است که در درون کرب تولید میشه. خب باید این سیب اگر شعور میداشت حرف باغبان رو گوش میداد دیگر. اگر این سیب حرف باغبان رو گوش بده، حرف راهنما رو خود گوش بده، در درون او دیگه کرب تولید نمیشه. که ما اعدا عدو بشه نفس اماره ما نذاشتیم، ما رو خدا با نفس اماره خلق کرده. این نفسی رو به ما داده که میتواند ابزار خوب باشه. همین نفس رو خیلی از بزرگان اماره بالحسن قرار دادن، امیر حسن قرار دادن. مگه اونا اماره به سو دارن یا آدم بی تفاوت دارن؟ ماها که گرفتار این نفس لامارتون به سوی هستیم، برای که این کر رو خودمون پروروندیم. اگه حرف باغبون رو گوش میدادیم، هیچ سیبی کرمو نمیشد. ما را ذات اقدس الله با دشمن خلق نکرد. البته دشمن بیرون در حد ابلیس این تهدید میکند، بعدم در سوره مبارک ابراهیم اومد که من کاری نکردم، من فقط دعوت کردم میخواستید نیایید. این همه انبیا و اولیا برای شما نامه نوشتن، خب میخواستی اونجا برید. بله دیگه تهدید میکند دیگر، میفرماد مبادا، این تهدید است که ما گرفتار میشه. فرمایش اینها دفع است نه رفع. ماها گرفتاریم باید رفع کنیم. حضرت دفع کرد، یعنی من اگر این کار را بکنم نفس اماره پیدا میشود. اونا استغفارشون استعاذهشون دفع اندل خطر بود. ماها که مبتلاییم رفع اندل خطر است. در جریان ابلیس هم همینطور است، میگد من مسلط نیستم و شما سلطه بر من ندارید، من سلطه بر شما نداشتم، ما انا مستخی کن و انتم مستخی و هر کدوم مشکل خودمون داریم. غرض این است که خدا ما رو با دشمن درون خلق نکرده است، این دشمن رو خود ما می آفرینیم. اگر حرف باغبان رو گوش بدیم، آب خوب استفاده کنیم، هوای خوب استفاده کنیم، کرم در درون ما پیدا نخواهد شد، میشه اماره بلحسنگه. همونطوره دیگه، انسان در درون خود در ساختار خلقت خود با دشمن خلق نشده. این بخش اندیشه ما که وهم و خیال هست که درگیر با عقل اندیشمندن، این شهوت و غضب که در بخش انگیزه درگیر با عقل عملیان، این جهاد رو به ما دستور دادن که فرمودن باید جهاد اکبر کنید، جهاد نفس کنید، وگرنه دشمن مسلط می شود. اگر ما جهاد اکبر کردیم، دشمن رو بیرون کردیم، پیروز شدیم، باز جهاد اکبر هم بکنیم، نذاریم بیاد. حالا که آمد خب گرفتار امارات بسو میشه. ما میتوانیم در اثر تربیت صحیح اماره بالحسن داشته باشیم. اما وقتی بیان نورانی هست امیر است که کم من عقل اسیر تحت هون امیر، همینطور میشه دیگه. فرمود مواظب باشید، اینا رو خدا بهتون داده، فضلن من ربکه. نگید من خودم زحمت کشیدم و ما و همه شؤون ما و اساتید ما و داشتن رفیق خوب، استاد خوب، شاگرد خوب، محفل خوب، انس خوب، همبحث خوب، همه اینها نعمت الهی است. خیلی ها تلاش و کوشش میکنن یه همبحث خوب پیدا بشه، نمیشه. یه عده هم به آسانی رفیق خوب، همبحث خوب، این باید بدون سجده کنه که همبحث خوب نعمتی نیست که نصیب هر کسی بشه. هم حجره خوب، استاد خوب، شاگرد خوب، رفیق خوب، همه نعمت. من خودم اینجور بودم مشکل ما رو حل نمی کند. از توفیقات یک محصل داشتن رفیق خوب و استاد خوب و شاگرد خوب و همبحث خوب و همدرس خوب است. این همینطور. فهو بهشت هم گرفتی، فضلن من رب هست، فضلن من رب که زالشه و بالفوز العظیم. بعد ما این معارف را با عربی مبین به زبان تو تنظیم کردیم تا اینها آشنا بشن. در همون آغاز سوره مبارکه زخرف آمده است دیگه که فرمود حامیم و الکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون اما به انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. ما این علی حکیم را تنزل دادیم به زبان تو عربی بشه تا قابل فهم بشه. اینا اگه یه قضیه به علی حکیم بار بیابن، اون جنتان را طی میکنن، فی جنات و عیون را طی میکنن. هم جنات جسمانی دارن که نعمتاش این در این سوره و سایر سور مشخص شد، هم لذت روحانی دارن که عند ملیک المقتدرن. حالا ایام فاطمی است و برکات فراوانی وسیله حضرت نصیب میشه. ما برای نظام هی مسئله توسل این هم یادمون نره و بالاخره یه برنامه هم داشته باشیم. این جریان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی جایزه میداد، اینطور نبود که درهم و دینار به کسی که جایزه بده. خب بهترین جایزه رو که وجود مبارک صدیق کبرا داد سلام الله علیه، همین تسبیح صد دانه است دیگه، این ذکر دیگه، این جایزه است. و برای ما طلبه ها جایزه ای که وجود مبارک پیغمبر و جعفر طیار داد همین نماز جعفر طیار. نماز جعفر طیار یه چیزی رسمی بود برای طلبه های سابق. حالا اونایی که فرصت دارن یه روزای تعطیلی اون 300 تسبیح رو تو خود نماز میکنن، جمعا شاید نیم ساعت وقت بگیره. اما فتوای مرحوم علامه تو منتها همینه. حالا یه کسی کار داره، مثل طلبه شما آقایون کار دارید، این 4 رکعت آدم میخونه، اون 300 سبحان الله الحمدلله رو تو تا طول روز میگه، اینا جایزه است. وقتی که جایزه به جعفر طیار میده یعنی چی؟ ما نظام میخوام دعا کنیم برای حفظ نظام ما، اون کارهایی که عزیزان سپاهی ما ارتشی میکنه اونا یک طرف کاره، اما اصل نظام ما تنها به گلوله بسته نیست، اصل نظام ما به عنایت الهی بسته است. ما حالا تو صف نظامی نیستیم گلوله بزنیم، اما این کار رو باید بکنیم. حالا اینکه این رابطه یه برنامه اینچنی، حالا یا توسل هست یا نماز جعفر طیار هست، آدم یه برنامه میذاره که بالاخره این کار رو بکنه. این نماز جعفر طیار خیلی وقت بخواد، 5-6 دقیقه 7 دقیقه خیلی وقت بخواد، بقیه اون 300 ذکر رو خوب تو راه که میرید میگید دیگه. این همچه برنامه باشه. جریان انتخابات هم همین طور است. ما گذشته از این که با سخنرانی با قول مردم رو باید به انتخابات دعوت کنیم، با روش ما، با منش ما، با گفتار ما، انسان فرشته خوی جامعه را فرشته می کند. روحانیت اگر برنامش فرشته باشد، فرشته خوی باشد، این مردم آمادن که فرشته بشن. چه نظامی بهتر از نظام اسلامی؟ ما تو میدان مینیم و در منطقه امنیتی. حالا بالاخره ما که تو بهش نیستیم که اختلاف نباشه، که دنیا همینه دیگه. ما شما میخواهید که دنیا باشه و معذاره که اختلاف نظر نباشه، اختلاف سلیقه نباشه، اون فقط تو بهش است. دنیا خاصیتش همینه. ما تو همین دنیا که جای اختلاف هست، به لطف الهی و برکت کنهای پاک شهدا در مقام امینیم و انشالله آمینینیم. مردم را با علمتون، با حلمتون، با بزرگواریتون به صندوق رای بیارید انشالله. والحمدلله.